السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب رسیدیم به این عبارت. امروز عبارت جدیدی را آغاز میکنیم از سخنان امیرالمومنین علیه السلام در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشته. بفرماید ایاک و مسامات الله فی عظمته و تشبه بهی فی جبروته فإن الله يضل كل جبار ويهين كل مختال. بپرهیز از برابر داشتن خود با خداوند در بزرگیش، برحذر باش از اینکه دعوای همتایی با خداوند در عظمتش داشته باشی، و از تشبه به او در جبروتش خود را بر کنار دار، یا به تعبیر دیگر از همانند قرار دادن خیش با او در جبروت و چیرگیش خود را بر کنار دار. فإن الله یضل کل جبار و یهین کل مختال. این فا تعلیله به معنای لام، زیرا خداوند هر جباری را ذلیل می کند و هر فرد خودپسند متکبری را خار می سازد. خیلی خوب، ابتدا چند تا لغتی که در این عبارت هست مورد توجه قرار بدیم و بعد بریم سراغ شرح و تفسیر. یکی کلمه مسامات است. مسامات من از سمو، از سمو گرفته شده به معنای علو. المسامات یعنی المبارات و فی السمو، المبارات و فی السمو. مبارات یعنی رقابت کردن، مبارزه کردن. بنابراین مسامات به معنای رقابت کردن در برتری است. ایاک و مسامات الله فی عظمته. بپرهیز از این که با خداوند رقابت کنی در برتری خداوند، یعنی خودت را مانند خداوند، مانند عظمتی که خداوند دارد بخواهی عظیم تصور کنی و برتر از دیگران بدانی. بنابراین کلمه مسامات معناش معلوم. مختال از ریشه خویلا گرفته شده. خویلا بر وزن جهلا. خویلا به معنای تخیلاتی است که انسان بر اثر آنها خود را بزرگ می‌بیند. کلمه مناسبی در عربی به کار رفته. یعنی آنچه که انسان به واسطه آن خود را بزرگ می‌بیند، فی الواقع یک سلسله خیالات است. خویلا به معنای تخیلاتی که انسان خود را بر اثر آنها بزرگ می‌بیند، و بنابراین مختال به معنای خود بزرگ بین، متکبر، مغرور. کلمه جبار، فإن الله یضل کل جبار. در مورد جباری توضیح بیشتری را باید عرض بکنیم. کلمه جبار از ماده جبر گرفته شده. جبر به معنای اصلاح کردن چیزی است توأم با فشار و قهر. مثلا استخوانی را که شکسته باشد، وقتی که میخوان اصلاح بکنن، باید فشاری وارد بکنن بر بدن. این استخوان شکسته، دوتا لبه استخوان آمده روی هم قرار گرفته، با فشار باید این استخوان را بکشانند تا با اون استخوان دیگر، قسمت دیگر استخوان هم تراز بشه، مقابل هم قرار بگیره. بنابراین جبر یعنی اصلاح کردن چیزی توأم با فشار و قهر. به همین دلیل به شکست بند، کاری که شکست بند انجام میده به اون میگن جبر. اما بعد از این معنای اصلی استعمال شده است کلمه جبر، از یک طرف در هر نوع جبران کردنی، در هر نوع جبران کردنی، و از طرف دیگر در هر نوع قهر و غلبه، یعنی به دو معنا به کار رفته، جبران کردن یک، قهر و غلبه دو. از نظر فعل کلمه جبره هم به صورت لازم به کار رفته در ادبیات عرب و هم به صورت متعدی. مثلا در این شعر هر دو حالت لازم و متعدی جبره جمع شده. شاعر گفته است قد جبر الدین الاله فجبر، قد جبر الدین الاله، جبر الدین. دین اینجا شده مفعول جبره، فاعلش کیه؟ اله. خداوند دین را جبران کرد یا وسیله جبران قرار داد. فجبر، و این حالت جبران کنندگی، جبران کنندگی نقایصی که در انسان ها هست به وسیله دین تحقق یافت. فجبر. نکته دیگری که در مورد واژه جبر باید عرض بکنیم این است که همه لغویون متفقند که وقتی از این واژه جبره کلمه جبار گرفته می شود، کلمه جبار اگر در مورد انسان به کار برود صفت مذمت است، و اگر در مورد خداوند به کار برود صفت مد هست. پس به این توجه داشته باشید، خصوصا افرادی که دارن ترجمه میکنن قرآن را یا روایات را، وقتی با کلمه جبار در مورد خداوند روبرو میشن، بر اساس همون ترجمه‌ای که ما در مورد انسان‌ها داریم تصور میکنن جبار در مورد خداوند هم به معنای زورگو معاذ الله، در حالی که اینطور نیست. جبار در مورد انسان به معنای زورگو، به معنای ظالم، به معنای کسی که اراده خود را بر دیگری تحمیل می کند. زورگو اصلا چنین کسی است دیگه، کسی که اراده خود را بر دیگری تحمیل می کند. اما وقتی در مورد خداوند به کار می رود به یکی از این سه معنا به کار می رود. کلمه جبار هنگامی که در مورد خداوند به کار می رود به یکی از این سه معناست: یک، مصلحی که بر اصلاح تواناست، مصلحی که بر اصلاح کردن تواناست، قدرت اصلاح را دارد، می تواند اراده خود را بر اصلاح به مرحله انجام برساند. ببینید، میخوام توجه پیدا بکنید به اینکه در ریشه با همون جباری که در مورد انسان به کار میره یکیه. در اونجا یعنی جباری که در مورد انسان به کار میره، شخصی اراده خودش را من غیر حقین بر دیگری تحمیل میکنه. در مورد خداوند، خداوند اراده خودش را من حقین برای اصلاح به انجام میرساند، یعنی در برابر اراده خدا هیچ اراده دیگری نمیتواند مقاومت بکند. پس معنای اولی که جبار در مورد خداوند دارد شد چی؟ مصلحی که بر اصلاح کردن تواناست. معنای دوم، مقتدری که مشیت او در عالم جاری است، مقتدری که مشیت او در عالم جاری است، بدون آن که ظلمی در حق کسی بکند. و معنای سوم بسیار ترمیم کننده و جبران کننده. جبار در معنای سوم به معنای کسی که بسیار ترمیم می کند و جبران می کند نقایص دیگران را، ناتوانی ها و کاستی های دیگران را. خیلی خوب، بعضی از لغویون معتقدند که تمامی معانی یک لغت را می توان به معنای واحدی برگرداند. یه بحثی است در میان لغویون. از میان لغویون معاصر مرحوم آقای مصطفی نظرش این بود. مرحوم آقای مصطفی صاحب کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم است. ایشان در این کتاب سعی کرده که در تمامی موارد وقتی که با یک لغت که دارای معانی متعددی هست روبرو میشه، تمام این معانی متعدد را برگرداند به یک معنای واحد. اما بسیاری از لغویون چنین نگاهی ندارند و مثلا شما در کتاب مقاییس که مراجعه میفرمایید میبینید در مورد بعضی از لغات میگوید که این در اصل دو معنا دارد، این دو تا معنای متفاوت، معنای واحد نیست. یا فلان لغت در اصل سه معنا دارد. بسیار خوب، پس این هم توضیحی که در مورد کلمات این عبارت، این دو جمله از امیرالمومنین علیه السلام بیان کردیم. و اما شرح و تفسیر. خب معنای عبارات را ملاحظه فرمودید. بپرهیز از برابر داشتن خود با خداوند در بزرگیش و از تشبه به او در جبروت و چیرگیش، زیرا خداوند هر جباری را ذلیل و هر فرد خودپسند متکبری را خوار می سازد. در روایات در موارد متعددی نهی شده است از اینکه انسان خود را با خدا همتا بداند. معنای همتایی با خدا چیست؟ آیا معنای همتایی با خدا این همینی که خدا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماد و مسامات الله فی عدمته؟ آیا معناش این است که انسان خودش را خدا بداند یا قدرتی هم تراز و مساوی با خداوند برای خود قائل باشد؟ پاسخ این است که الزاماً نه، معنای همتایی کردن با خداوند این است که یک نفر بخواهد قائل به این بشود که اراده خود را بر همگان میتواند تحمیل بکند و هیچ کس در برابر اراده او اجازه مخالفت ندارد. نمونه های افراطی این وضعیت را ما مطابق نقل قرآن کریم در مورد فرعون میتوانیم ببینیم. فرعون چی میگفت؟ میگفت انا ربکم الاعلا، نه تنها من مدبر امور شما هستم و امور شما را در دست دارم، بلکه من برترین کسی هستم که امور شما را مدیریت میکند و در برابر اراده من هیچ اراده دیگری نباید باشد. به همین دلیل بود که وقتی در برابر حضرت موسی و هارون علیه السلام قرار گرفت گفت که من ربکما، پروردگار شما دو نفر کیه؟ یعنی خودش را پروردگار میدانست. میگفت شما اگر مرا به عنوان پروردگار قبول ندارید، پس چه کسی را به عنوان پروردگار قبول دارید؟ حضرت موسی علیه السلام گفت ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار من کسی است که زنده می کند و می میراند. فرعون چی گفت؟ گفت انا اخوی و امید، گفت منم همینطور. پس این فضیلتی نیست، امتیازی نیست که تو برای پروردگارت قائلی. اینقدر نادان بود که فکر می کرد اگر یک فردی را که محکوم به اعدام شده او را از اعدام خلاص بکند، یعنی او را زنده گردانیده، و اگر کسی را که بیگناه است مشمول حکم اعدام بکند و او را اعدام نماید، او را حتما میرانده. خب تصور غلطیه. بله هر انسانی ممکنه بتوانه یه قدرتی به دست بیاره، کسی را به قتل برسانه، لکن این میراندنی که در مورد خداوند گفته میشه این نیست. میراندن این است که خداوند اراده میکند یک انسان در هر حالی در هر لحظه‌ای حیات را از دست میدهد، بدون اینکه هیچ گونه عاملی مثل عامل خارجی، مثل گلوله، مثل چاقو، مثل وسیله دیگری که کشنده باشد خداوند بخواهد در مورد او اعمال بکند. کافی خداوند یک لحظه توجهش را قطع بکند، یک لحظه اون فیض مستمر حیاتی را که بر یک نفر جاری میشه اون فیض را جاری نکند. ممکن الوجود همینطوره دیگه، ممکن الوجود از خودش اختزای موجود بودن نداره. سیه روحی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. شعر فارسی شعر خوبیست در این زمینه، بسیار خوب. و همینطور در مورد زنده کردن، این مغالطه‌ای بود که فرعون مرتکب شد که کسی را که محکوم به اعدام است اگر از اعدام رهایی ببخشد او را زنده کرده. این زنده کردن نیست، زنده کردن یعنی زنده کردن از عدم. انسانی که هیچ سابقه حیات نداشته خدا او را می آفریند، زنده می کند. به همین دلیل که چنین مغالطه مرتکب شد و این مغالطه در ذهن و فکر مخاطبان می توانست مؤثر باشد، حضرت موسی علیه السلام دیگه نیامد این مغالطه را جواب بده. چون اگر می خواست این مغالطه را جواب بده ممکن بود بحث به درازا کشیده بشه و اون مخاطبان هم به درستی نفهمند. لذا حضرت موسی منتقل شد به یک قدرت دیگری از قدرت‌های الهی. گفت چی؟ گفت پروردگار من کسی است که یأتی به شمس من المشرق فأت بها من المغرب. اگر تو واقعا ادعای پروردگار اعلا بودن را داری باید بتوانی با قدرت خدای من مقابله کنی، خورشید را از مغرب بیرون بیاور. آیه بعدی فبهت الذی کفر. بسیار خوب. خب داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که ایاک و مسامات الله یه نمونه افراطیش در مورد فرعون تحقق پیدا میکنند، لکن همیشه این نمونه های افراطی را ندارد. مثلا در دوران پهلوی محمد رضا شاه را خدایگان خطاب میکردند، خدایگان آریامهر. خب هیچ کسی ادعا نمی کرد، خود شاه هم ادعا نمی کرد که من خدای روی زمینم، قدرت من مساوی با قدرت خداست. بلکه شاه در بعضی از تعابیرش حرفایی می زد و می گفت من تحت عنایات ائمه هستم، می گفت من از بچگی این خطراتی برام پیش آمده و از اون خطرات زنده بیرون آمدم، جان سالم به در بردم و اینها نشان دهنده این است که خدا و ائمه به من عنایت دارن. بنابراین هیچ وقت خودش را مساوی با خدا، همتراز خدا یا خدای روی زمین و امثال اینها معرفی نمی کرد. در ابتدای نامه ها می نوشت با تأییدات خداوند متعال. نامه های شاه اینطوری بود، بالاش می نوشت با تأییدات خداوند متعال، بعد می نوشت ما محمد رضا پهلوی شاهنشاه ایران دستور دادیم که چنین و چنان بشه. پس میخوام توجه داشته باشید و مسامات اللهی که امیرالمومنین میفرماید معناش حتما این نیست که یک نفر خودش را همتراز خدا بداند، بلکه معناش مطلق آن است که یک نفر بخواهد اراده خود را بر دیگران تحمیل بکند و معتقد باشد که هیچ کس در برابر اراده من حق مخالفت کردن ندارد. حالا در ادامه ما روایتی را می‌خوانیم در این زمینه، خیلی روایت جالبی است، میاد انشالله در ادامه بحث. بسیار خوب. خب سر این که در روایات ما در موارد متعددی از همتایی کردن با خداوند به شدت نهی شده این است که چنین شخصی که قدرت خودش را دارد نزدیک می کند به قدرت الهی، وقتی در برابر انسانهای دیگر قرار می گیرد اون انسانها را به طریق اولا همتراز خود تلقی نمی کند و سعی می کند آنان را تحت فرمان و استعمار و استثمار خود در بیاورد. به عبارت دیگر، اگر در روایات ما و همچنین در آیات قرآن از این که یک نفر تکبر بورزد به شدت نهی شده، به چه منظور است؟ به این منظور است که جامعه انسانی نباید جامعه ای باشد که بعضی از افراد در این جامعه بخواهند بر دیگران برتری جویی بکنند. چرا نباید چنین جامعه ای باشد؟ به دو دلیل. یک، اگر چنین جامعه ای شکل بگیرد، راه باز می شود. راه باز می شود برای روی کار آمدن دولت های جائری نظیر دولت فرعون و نمرود و در زمان حاضر و دولت های ظالم معاصر مانند آلمان هیتلری، مانند آمریکا. راه باز میشه برای روی کار آمدن دولت های ظالم. خداوند متعال این مطلب را در قرآن در سوره قصص آیه 4 اینجور بیان فرموده، فرموده ان فرعون علا فی الارض، فرعون در زمین برتری طلبی کرد، علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، مردم را دست دسته، گروه گروه، فرق فرقه قرار داد، یعنی پراکنده کرد، تفرقه انداخت در میان مردم. یستضعف طائفتن منهم، گروهی از این مردم را به استضعاف کشید، به این صورت یذبح ابناءهم، فرزندان پسرانان را میکشت، و یستحیی نساءهم، و زنانشان را زنده نگاه می‌داشت. بعضی از مفسرین گفتند یستحیی ممکن از کلمه حیا گرفته شده باشه، یعنی حیای اون زنان را سلب می‌کرد، کنایه از این که به اونها تعرض می‌کرد و ناموس اونها را مورد تعرض قرار می‌داد. و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین، چون از مفسدین بود چنین می‌کرد. علا فی الارض در پایان آیه می فرماید انه کان من المفسدین، پس برتری جویی در زمین، برتری جویی در زمین مصداق افساد فی الارض است. چون واقعا چه فسادی بزرگتر از این که یک دولت‌های جباری روی کار بیان که این دولت‌های جبار بخواهند اراده خودشان را یک طرفه بر مردم تحمیل کنند. در تاریخ داریم که لویی 14 پادشاه فرانسه میگفت قانون یعنی من، قانون یعنی من خودم قانون هستم، چه کسی میخواد برای من قانون وضع کنه؟ یعنی هر اراده‌ای که من داشته باشم باید به مرحله اجرا برسد. اولا هیچ کس هم اراده خودش را بر من نمیتواند تحمیل بکند. ثانی، این روایت هم در همین راستاست. از امام باقر علیه السلام میفرماید فإن قوم موسی استعبدهم آل فرعون، همان چیزی را که در زمان ما یا در زمانهای نزدیک به ما بعضی از دولت ها میگفتند، اینجا امام باقر علیه السلام بیان فرموده، میفرماید که قوم موسی استعبدهم آل فرعون. استعبدهم این چی آقا؟ یعنی آنان را به بندگی کشید. استعبدهم آل فرعون، آل فرعون، نه فقط خود فرعون، این دم و دستگاه و تشکیلات و نهادی که فرعون درست کرده بود برای زورگویی بر مردم که از اونها خداوند تعبیر به آل فرعون میکند، اینها همه این خوی ستمگری و استکبار طلبی را داشتند که استعبدهم قوم موسی را به عنوان بندگان خودشان اتخاذ کردند، یعنی اونها را برده خود میدانستند، خود را مالک الرقاب آنان میدانستند. استعبدهم آل فرعون و قالوا لو کان لهؤلاء علی الله کرامه و قالوا لو کان لهؤلاء علی الله کرامتون کما یقولون. اینها یه استدلال هم میکردن، آل فرعون یه استدلال هم داشتن، استدلالشان این بود، میگفتن اگر واقعا قوم موسی بنی اسرائیل در نزد خدا کرامتی میداشتند، ما سلطنا علیهم، ما سلطنا علیهم، اگر واقعا قوم موسی و بنی اسرائیل در نزد خدا کرامتی میداشتند، هیچگاه ما آل فرعون بر اونها سلطه پیدا نمی کردیم. یعنی مشیت الهی اصلا بر این تعلق گرفته است که ما سلطان باشیم، حاکم باشیم و بنی اسرائیل بردگان ما باشند. این نظر یکی از دیدگاه‌هایی است که قرن‌ها تا همین دولت پهلوی قرن‌ها توسط حاکمان مسلمان و غیر مسلمان منشأ مشروعیت آنان تلقی می‌شد. یعنی چی؟ دقت بفرمایید در مورد اینکه منشأ قدرت یک حکومت چیست؟ گاهی ازش تعبیر می‌شود به منشأ مشروعیت. کلمه مشروعیت را باید دقت بکنیم، اینجا به معنای مشروعیت فقهی به کار نرفته، یعنی انتساب به شریعت در اینجا از کلمه مشروعیت اراده نشده است، بلکه منظور از مشروعیت چیه؟ قانونیت، یا بفرمایید حقانیت. بله، قانونیت و یا حقانیت. در مورد منشأ حقانیت یا قانونیت سه تا دیدگاه اصلی وجود داره، نمیگم منحصر در این سه تاست، میگم سه تا دیدگاه اصلی وجود داره. یک دیدگاه آن است که منشأ حقانیت را خدا میداند. دیدگاه دوم منشأ حقانیت را مردم، اراده مردم میداند. دیدگاه سوم منشأ حقانیت را قهر و غلبه میداند. اراده خدا یک، اراده مردم دو، قهر و غلبه سه. در مورد دیدگاه اول این سوال مطرح میشه که اراده خداوند چگونه تحقق پیدا میکند؟ از کجا ما بفهمیم که اراده خدا تعلق گرفته، این شخص، این سلسله، این خانواده مسلط بشن بر دیگران؟ یکی از راه‌هایی که فراوان در طول تاریخ ادعا می‌شده است که از این طریق می‌توانیم بفهمیم اراده خدا به چه چیز تعلق گرفته، همان دیدگاهی بود که از آن تعبیر میشه به مشیت الهی. مشیت الهی حرفش چیه؟ مشیت الهی حرفش اینه، میگم که اگر خدا چنین اراده‌ای نمی‌کرد که ما بر مردم مسلط بشویم، هیچگاه ما نمیتوانستیم مسلط بشیم. پس حتما خدا خواسته، خدا مشیتش به این تعلق گرفته، ارادهش به این تعلق گرفته که ما بر مردم مسلط باشیم. شبیه این تعبیر را شما در این روایت هم ملاحظه میکنید. ببینید مباحث حقوقی اگر آدم آشنا باشد با مفاهیم حقوقی و مفاهیم دینی چقدر خوب از لابلای روایات قابل استخراجه. قرنها قبل از اینکه این اندیشه ها به صورت مدون در کلمات حقوقدانان مطرح بشه، ملاحظه میکنید در این روایت بیان شده. آل فرعون چی میگفتند آی احمدی؟ میگفتند لو کان لهاؤلاء، هاؤلاء برمیگرده به قوم موسی، لو کان لهاؤلاء علی الله کرامتون کما یقولون ما سلطنا علیه. اگر بنی اسرائیل و قوم حضرت موسی، بنی اسرائیل همون قوم حضرت موسی هست، در نزد خداوند کرامتی می داشتند، ما هیچگاه بر اونها مسلط نمی شدیم. خیلی خوب، پس اینو داشتیم بیان می کردیم. چرا در روایات ما با لحن شدید و غلیظی در مورد تکبر برخورد شده است و مورد مذمت قرار گرفته این خویی که در برخی از انسانها شکل می گیرد؟ گفتیم به دو دلیل. یک، برای آن که از طریق تکبر راه باز می شود جهت روی کار آمدن دولت‌های ظالم و ستمگری که مردم را مانند بردگان خود تلقی می کنند، نظیر دولت فرعون در زمانهای گذشته، دولت نمرود در زمانهای گذشته و در زمان حاضر دولت آلمان نازی، دولت ایتالیا در همان زمان جنگ دوم جهانی به رهبری موسولینی، بلکه دولت آمریکا. دولت آمریکا، ما در بحث‌های حقوقی این مطلب را مطرح می‌کنیم، استعمارگری چند مرحله را طی کرده. استعماری که قبلا اعمال می‌شد یک استعمار خام و بسیار زننده بود. یک دولت می آمد، یک کشوری را اشغال می کرد و اونجا را تحت سلطه خودش قرار می داد. انگلستان می آمد، هندوستان را اشغال می کرد. انگلیسی ها ادعا می کردند در مستعمرات ما خورشید هیچگاه غروب نمی کند. اینقدر مستعمره داد. ولی در مراحل بعدی دولت های استعمارگر دیدند که این شیوه خیلی برای اینها هزینه بردار است. آمدن از استعمار نوین استفاده کردند. استعمار نو و در زمان ما استعمار فرانو، استعماری که پسامدرن است. استعمار پسامدرن این است بدون این که بخوان نیروهای خودشان را وارد یک کشور بکنند، با این تبلیغات، با دستگاه های خبر رسانی، خبر پراکنی به قول تعبیری که در رسانه های ایران به کار می رود، ذهنیت و فکر مردم را به همان سمت و سویی که خودشان می خواهند هدایت می کنند. همون کاری که امروزه شما ملاحظه می کنید دولت های ستمگری نظیر آمریکا انجام می دن. خیلی خوب، این دلیل اول. دلیل دوم که چرا در روایات ما اینقدر مذمت شده است از تکبر، این است که تکبر موجب رواج شیوه زورگویی در میان مردم و ملل مختلف می شود. پس دو تا نکته را من عرض کردم. یکی این که راه باز میشه برای روی کار آمدن دولت های جبار. دوم این که راه باز می شود برای رواج شیوه زورگویی در میان مردم، یعنی مردم تبعیت میکنند از دولت‌های خود. امیرالمومنین در خصوص رابطه مردم و تبعیت پذیری و فرمان پذیری مردم از اون شیوه حاکم بر دولت‌های خود چه جمله‌ای می‌فرماید؟ جمله دیگری غیر از این هست؟
چی اون جمله؟ الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. چقدر این جمله زیباست. مردم به فرمان روایانشان شبیه‌ترند تا به پدرانشان. مردم بیش از آن که به پدران خود شباهت داشته باشند، به فرمان روایان خود شباهت دارند. خداوند نخواسته در میان انسانها رابطه زورگویی، رابطه تحمید یک طرفی اراده از سوی بعضی بر بعضی دیگر حاکم باشه. جان کلام اینجاست، اینقدر این نکته مهمه که حتی در مصادیق کوچکش خداوند نخواسته چنین اتفاقی بیفته. یک مصداق کوچک را من در روایات برای دوستان عرض بکنم، ببینید چقدر روایت زیبا و شنیدنی است. مرحوم کلینی در کتاب کافی جلد 2 صفحه 309 و صفحات چند صفحه ما بعد بابی گشوده تحت عنوان باب الکبر. باب الکبر، در این باب الکبر 17 روایت آورده. 17 روایت حجم بالایی است. یکی از روایت های این باب الکبر، روایت دوم این باب است که نشان می‌دهد کبر ممکن حتی در کسی که در پایین ترین مراتب اجتماعی قرار دارد نیز بفرمایید شکل بگیرد، تحقق پیدا بکند و خداوند از چنین وضعیتی نیز بیزار است. یعنی نمیخواهد انسانها، ولو یک انسانی در پایین ترین مراتب اجتماعی باشه، خود را بزرگتر از دیگران بپندارد، اراده خود را بخواهد بر دیگران تحمیل بکند. حالا از همین روایت استفاده بکنید، ببینید در جامعه خودمان ما چقدر مصادیق کبر زیاد داریم. این روایت خیلی شنیدنی است. ان رسول الله صلی الله علیه و آله مر فی بعض طرق المدینه، پیامبر اکرم از بعضی کوچه های مدینه داشت عبور میکرد، از یکی از کوچه ها داشت عبور میکرد. و سودا تلقط از سرقین، سودا تلقط از سرقین. یک زن سیاه پوست فقیری بود، داشت سرگین و فضولات حیوانات را جمع می‌کرد. برای چی؟ مثلا برای سوخت. توی روستاها دیدید که از فضولات حیوانات برای سوخت اجاق استفاده می‌کنه. خب پس این زن موقعیت اجتماعی بالایی نداشت، در پایین‌ترین رتبه‌های اجتماعی بود. و سودا یه زن سیاه‌پوستی بود، یک زن زیبایی هم نبود که ما بگیم به زیبایی خودش دارد فخر فروشی می‌کند. و سودا تلقطو از سرقین، سرقین یعنی همون سرگین فارسی. فقیل لها تنحی عن طریق رسول الله، همراهان پیامبر به این زن گفتن خانم کنار برو که پیامبر رد بشه، وسط راه را اشغال کردی، کنار برو که پیغمبر رد بشه. فقالت ان الطریق لمعرضن، گفت که راه وسیعه، چرا حالا پیغمبر از اینجا میخواد رد بشه، از اون طرف در رد بشه. فهم بها بعض القوم ان يتناولها، بعضی از مسلمان ها خواستن برن به این زن حرفی بزنن یا با مثلا زور او را از اون راه کنار بزنن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمود دعوها فانها جباره، او را رها کنید، او زورگوه. دعوها فانها جباره. بدون این که من قصد تشبیه داشته باشم، ولی یه نمونه را عرض میکنم. گاهی شما ملاحظه میکنید مثلا یک شخصی میاد با وسیله نقلیه خودش دوبله پارک میکنه، در حالی که بدون مبالغه فقط 2 متر اگر بره جلوتر میتواند کاملا کنار جدول پارک بکنه. بعد ماشین که میاد از اونجا رد میشه، از اون طرف رد بشه. خب شما قسمتی از مسیر را اشغال کردی. ماشین اگر در هنگامی که میخواد از کنار شما رد بشه، مثلا از پارک میخواد بیرون بیاد، میبینه این ماشین دوبله پارک کرده، ماشین روبروش. خب بخواهد از این پارک بیرون بیاد در حالی که مقابلش یک اتومبیل دوبله پارک کرده، ناچار میشه بیشتر بره داخل خیابان. در همون حال ممکنه یه ماشین دیگری بیاد و با این تصادف بکنه. خب تو ضامن هستی، تو که ماشینت را دوبله پارک کردی. خب آقا از اون طرف سر بره. گاهی پیش میاد، بله ما یه موقعی با یه اتوبوسی داشتیم میرفتیم، در مسیر از طرف مقابل جاده یک طرف بود، از طرف بولواری بود، ما این طرف بولوار داشتیم میرفتیم با اتوبوس، از طرف مقابل ما یعنی جایی که نباید ماشین خلاف حرکت بکنه یه ماشین سواری آمد مقابل اتوبوس ایستاد. اتوبوس گفت خب آقا تو برو کنار، من راه خودم را دارم میرم. گفت خب از این طرف سر. خیلی جالب بود، این ماشین سواری برخلاف مسیر داشت حرکت میکرد، آمد مقابل اتوبوس، به اتوبوس میگم شما از اون طرف در برو. این میشود مصداق جباریت. خیلی خوب، پس این روایت قابل تأمل است. یک روایت دیگر را هم بخوانیم و بحث را تمام بکنیم. از امام صادق علیه السلام سؤال شد که نخستین مرحله کفر چیست؟ ادنى الالحاد، یعنی نخستین مرحله کفر. حضرت فرمود ان الكبر ادناه، کمترین مرحله کفر تکبر است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.